صالحين أجمعين.
اللهم صل على محمد.
اون عیب معلومه.
نه میگن چیه یعنی سویدن
حالا این الان اولا الان معلوم نیست همه اینجوری باشن. بعضی ها خب ممکنه این بعضی ها الان اینطور هن. بعد هم این سیره رو شما میتونید اتصالش رو بگید متدیری در هست های مهم هم اینطور هن. خب من گفتم ممکنه امام عالم بوده دیگه عرض کردم جواب دادم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم راجع به دفاع که آیا دفاع از شخصی که سوء زن نسبت به او اظهار میشه آیا لازمه یا نه، نظیر اونی که در غیبت گفتن که در غیبت فقها این بحث رو مطرح کردن که آیا دفاع از اون شخص مبتاب غیبت شونده لازمه. به این که آدم اینطور که برنامه شیخ در مکاسب آورده بگه که اولا اگر اون عیب رو میشه ازش یه جوری مبراش دونست، انسان از اون عیب بگه نه آقا این عیب رو نداره، که خب هیچ یه جوری او رو تبرئه کن. اگر نمیشه تبرئهش کرد از عیب، خب آدم بگه که مثلا حالا این عیب در مقابل اون همه حسنی که داره به جایی نمیخوره، چیزی نیست که، یا به تعبیر مرحوم شیخ میگه این بدگویی تو و پشت سر او برادر معاملت از اون عیبایی که او داره بدتره، این چیزی نیست در مقابل این، یه جوری از اون حیثیتش دفاع کنه. آیا این لازمه در محل کلام ما هم که کسی سوء ظنش ابراز میکنه انسان مثل غیبت که دفاع میکنه اینجا هم دفاع بکنه؟ خب ما دلیلی در این باره نداریم، چون نهایتاً دلیلی که در مسئله پیدا کردیم این بود که گفتیم دفاع از مظلوم رو میشه از روایات استفاده کرد که روایت داشت که مؤمن ظلم نمی کنه و به برادرش و لا یخذله، او رو هم تنها نمیذاره، ترک نمی کنه، رها نمی کنه وقتی که کسی بهش ظلم می کنه. یعنی اینجور متفاهم گفتیم هست، یعنی لا یخذله یعنی اذا ظلمه به قرینه اون مقابلتی که داره میگه ظلم نمی کنه، و لا یخذله یعنی اگه دیگران هم ظلم بهش کردن او رو تنها نمیذاره، یاری میکنه. از این روایت وجوب دفاع از مظلوم استفاده میشه، ولیکن خود این که اظهار سوء ظن ظلم باشه معلوم نیست، ظلم عرفی نیست در نوع مواردش، ظلم به مفهوم عرفیش بله بله عرض میکنم، ظلم به مفهوم عرفیش اینه که نقصی بر او وارد بشه، مجرد اظهار سوء ظن نقص نیست. روبه ما چرا در برخی موارد ممکنه اگر همین که مثلا انسان یه آدم محترمی رو بیاد در ملأ عام یه آدم خیلی موجهی رو انسان بگه من سوء ظن دارم که این اهل شرب خمره، این مثلا اهل فجور، رابطه نامشروع با زنان دیگرانه، این همین گفتن ابراز او طرف رو از چشم مردم میاندازه، حیثیت و آبروش از بین میبره، این نقصه، این ظلم یا دوزه عیب نداره. نه هر عیب اینجوری مثلا شما میگه آقا من گمان میکنم مثلا فلانی امروز کلاس نمیده، خود حالش نداشته نمیده، خب این سوء ظن نه. این اما حالا اینطور نیست که حالا این ابراز این صرف این سوء ظن طرف رو نقص هست، اما ابراز هر نقص اینطور نیست که آبروی طرف رو ببری، اظهار نقص اوست، نه اینکه این به مجرد اظهار نقص او آبروی او از بین میره، نه اینجوری نیست. یا مثلا یه آدمیست که گفتیم دیگه آبروی ندارد که بخواد کسی ببره دیگه، ریخته هر آبروی، حالا یه کسی هم بیه سوء زن اینقدر کارهای بد کرده که حالا یه سوء زن هم شما ابراز بکنه، این اصلا هیچ تأثیری در خراب شدن وجاهت و اندر ناس نداره. خب این موارد ظلم سد نمی کنه، ظلم باید نقصی باشه به نظر عرفی، و ما دلیلی هم نداریم که شارع آمده باشه سوء زن و ظلم حساب. در مثل صحب گفتیم المتصابان روایت داره که صحاب کرده بود ایهما ازلم، گفته بود اون که شروع میکنه ازلمه، از خود این که امام اینو عنوان ظالم محسوب میکنه کسی که صحب میکنه، اینو اینجا دلیل داشتیم که صحب رو شارع ظلم حساب کرد. و اگه شعاره گفت این سب ظلمه، ما حداقل میفهمیم ولو یک نقص در وجاهت پیدا نشه، اما میفهمیم شعاره حقی برای این شخص اعتبار کرده، مثل نظیر شبیه اون حقی که در تحجیر و امثال اینها در امور مالی هست، اینجا هم در امور مربوط به وجاهت شخص یک حقی را اعتبار کرده، یه حق اجتماعی است که اگر انسان این حق را رعایت نکند به اعتبار سلب این حق ظلم سد میکنه. اینو از اون دلیل کشف میکنیم، چون اینو ظلم دانسته میفهمیم اینجا شعاره حق اعتبار کرده و این تضییع اون حق لگه ساز ظلمه. اما در بحث سوء زن این که یه حقی طرف برای شخص تاره اعتبار کرده باشه که سلب ظلم باشه، این از ادله استفاده نمیشه. بله تکلیفا شخص موظف است که سوء زن پرهیز کنه از سوء زن، اما یه حق اعتباری شعار اعتبار کرده این استفاده نمیشه. پس ما نه اونجا مشکال کردیم، اونجا مشکال کردیم، البته یه روایات خاصی باز داشت، اما تو ذهنم هم اونجا روایاتش هم قبول نکردیم، مشکال کردیم. اما اینجا ما دیگه دلیل خاصم در مسئله نداریم. پس اون دلیلی که میگه لا یخذله، اون که گفتیم متفاقا مرشنه که ناظر به ظلمه، اون اینجا رو نمیگیره در همه موارد، بله ربع ما میگه در اون مواردی هم میگیره که گفتیم مثلا جویز که اگه سوء زن بکنه طرف از هستی آبروش ساقط میشه از پیش مردم، دیگه هیچ آبرویی برای شخص نمیمونه، که اونجا گفتیم ظلمه، عرفن هم ظلمه. اونجور موارد هم باز این دلیل رو نمیشه بهش استدلال کرد، اشکال دومی برش وارده. اشکال اول این بود که این اولا همه جا نمیگیره، خسته. اشکال دوم اینه که او روایت میگه لا یخذله، یعنی وقتی شخص داره به کسی به دیگری ظلم میکنه، شما برو جلوش بیز نذار به او ظلم بکنه. مقصود اینه، یعنی یاری کن او را، دفاع کن از شخص، جلوی ظلم را بگیر که مثلا آمده طرف کتکش میزنه نگذار ادامه بده، یا میخواد مالش از بین ببره نگذار مالش رو تضییع بکنه، یا میخواد آبروش از بین ببره نذار آبروش از بین ببره. اما بعد از اینکه یه ظلم اتفاق افتاد، آیا من موظفم برم ظلم او رو جبران بکنم، تدارک بکنم؟ مثلا این خسارت مالی بهش وارد شده، من باید برم پول بدم شیشهشو درست کنم چون ظلم بهش شده؟ یا مثلا کسی دست طرف رو زده شکسته، من موظفم ببرم دستشو درمان بکنم؟ این دیگه از روایت استفاده نمیشه که لایخ ظلم او، که جبران ظلمی که انجام شده، میگه نذار ظلم انجام بشه. اون روایت میگه لا یخذله، معناش همینه، یعنی رهاش نکن تا دیگران بهش ظلم بکنن، برو کمکش کن که ظلم بهش نشه. اما اگر بله دفاع هم حالا تعبیر دفاع تو رو باید نیامه، تعبیر خذلان ما اون تعبیر روایت باید ببینیم، اون معناش همینه، یعنی نذار به اون ظلم، یعنی اگه میخوای ببینی یکی داره اظهار سوء زن میکنه، بله نذار سوء زن بکنه، نسبت به او ابراز بکنه به نحوی که آبروش بره. اما اگه حالا کرد آبروی اینم ریخ، آیا من میتونم یه جوری صحبت کنم که دو مرتبه عاده حیثیت از اون بکنم، آبروی ریخته شده شد تا یه حدی برگردونم، این از روایت استفاده میشه که واجبه، من تکلیف دارم این کار انجام بدم. واسه قابل التزام هم گفتم در سایر امور نیست، در مثل امور مالی و امور نفسی که میزنه دست طرف رو میشکنه پاشو میشکنه که قدم متیقن روایت هم همین هاست دیگه، امور مالی، امور جانیه، در اینها مسلم اهلی از فقهان قائل نشده من موظفم دارم جبر ظلم نقص و ظلمی که به دیگران شده من برم جبران بکنم، این که احد فتوا نداده بهش که لذا این روایت به درد استدلال نمیخوره بر منافی و دلیل بر این نداریم که اعاده حیثیت او لازمه. البته کار مستحسنیه، اینش معلومه، این کار پسندیدهیه، اون ادله ای که میگه آن افراد، اعانه افراد، اینا این مصادیق این است دیگه، اینم یه نوع کمک به دیگرانه که انسان آبروی ریخته شده. ما برگرده این مصداق صدقه است، مصداق بره، این لا اشکالا فی حسنهی و رجحانهی شرعن، اما وجوبش دلیل نداره. باشه
نگه موجود آیه سروز یعنی هرکه رو سرد نکن
شامل همه ما مورد بشه،
حتی
اینو
یه سری
ما
مورد
اصلا قطعا خارج شده. نمیشه ترک نصرت معناش این نیست که بعد که ظلم واقع شد باید برید جبران بکنید. نه 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 نصرت، ببین کار به نصرت، تعبیر نصرت که تو روایت نمیده، یخ ظلهوه خزلان، خزلان یعنی اون وقت که این نیاز به کمک داره شما رهاش بکنی، رهاش کردی خودم رهاش کردی تا دیگری ظلم بش بکنی، این حرام.
باشه الان یک کسی ظلم کرده من میتونم خلاص قلبش دفاع بکنم با این کار،
اینو نمیگن خزلهو، هر تر میده هر تر کنه، بله اینم درسته، من اگه اینو نمیگن خزلهو، مثلا شما الان فرض کنید که برید یه کسی که فقیره کمکش بکنید از فقر نجاتش بدید، اگر نکنید نمیگن خزلهو، اینو عرض میکنم عنوان خزلان
خزلهو.
رفیق
و غیر
رفیق چی فرق داره؟
نه
این طرف میگم در خود مورد متیقن روایت که ضررهای نفسی و بدنی و مالی باشه این قابل التزام نیست که کسی بگه آقا واجبه تر، وقت شما بخواهد بگه این موردی که محل کلامه که حالا یه جای صدق ظلم بکنه مثل ظلم آبرویی و ارضی، اینجا شما فهمه لازمه، یعنی او در مورد اصلی قدر متیقن و دواید ما میدونیم که این لازم نیست، شما بخواهد بگه اینجا لازمه. خب عرض کنم که قبول دارم متفاوته، اما میخوام بگم خود چه دلیل موردش اونو قطعا میگیره دیگه، یعنی مورد ظلم روایت ظلم بدنی آبرویی هست، در اونجا کسی از روایت همچی برداشتی نمی کنه، لا یخذلوه باید بری شما پول اینم بدی، کجا؟ در مالی عرض میکنم، میگم مالی و بدنی که مورد مسلم روایته، فرد بارز روایته، روایت از روایت کسی اینجور میفهمه لا یخذلهو یعنی باید بری شیشه که شکستی شیشه بار بیاری درست کنی، اینه میفهمی شما؟ اینه میفهمی روایت روایت لا یخذلهو؟ یا باید دست طرف رو زده شکسته من باید برم پیش پسر آسد جواد ببرم دستشو درست بکنم، این از روایت لایخذلهو، شما اینو میفهمید؟ این نیست از روایت، متفاهم روایت نیست. خب در ارضی هم همینطوره،
لاستون بحث مثلا مالی شما فرمودید که این باید بره جلوگیری کنه نظر مثلا میدهیم،
میگم لایخذلهو معناش اینه، یعنی نگذار به او ظلم بشود، معناش اینه.
خب وقتی که الان داره
نظر، اگه میتونی نظر نسبت بده، اما وقتی داد و دیگه آبروش پیش مردم رفت دوباره بخوای حیثیت اعاده بکنی میشه جبران اون نقص، این از روایت استفاده نمیشه. خب عرض کنم که امر ثانی که در مسئله هست، نه سنت نیست، چون میگه نمیگه نسبت جزمی که نمیگه، میگه من گمانم اینه که این کاری کرده، تو متن اظهار میکنه گمان خودش رو، گمان در نفسش هست دیگه، نسبت جزمی نبده، نسبت تو اومده نسبت جزمی بده بگو، میگه من 70% در این کارو کرده، تو تهمت نیست. چی؟ نه همه که در اول در صدده، گاهی وقتا آدم میدونه که طرف آمده در صدده، گاهی وقتی شروع میکنه شما میتونه از ادامهش جلوید، مثل ظلمی که میخواد طرف رو بزنه، ممکنه آدم وقتی میرسه که طرف مشغول کتککاریه، نصرتش اینه که نذاره ظلمش رو ادامه بده، جلوشو بگیری، مچشو بگیری، دیگه نمیذاره ادامه بده، اونجا هم حرفشو قطع کن نذاره ادامه بده. خب میگم اگر فهمیدی، اگر دائمی داره شروع کرده بگی آه من گمان میکنم این فلانی اینطوری کرده اینطوری کرده، داره همجور ادامه بده، شما حرفشو قطع کن نذاره ادامه بده، این میشه. اما حالا شد یا گفت، بعد از گفتم من فهمیدم این کارش نمیشه، یعنی از روایت نمیشه استفاده کنی بکنش. خب بله،
ظلم نیست.
اولا گفتم مورد روایت ناظر دوتا اشکال کردیم، اشکال اول این بود که روایت ناظر به ظلمه، چون میگه لا یظلم و لا یخذل، به قرینه این که میگه لا یظلم منظور از خذل یعنی اذا ظلم لا یخذله، اینجوریه، یا اذا اراد احد ان یظلمه لا یخذله. خب این باید عنوان ظلم صد بکنه تا این روایت شامل بشه. نه. گفتیم هر ابراز سوء ظنی مصداق ظلم نیست، این در اشکال اول هم بود. اشکال دوم که حالا فرض کنیم تو همون مواردی هم که هست، مثل این که گفتیم یه کسی سلم نایی، تو اون موارد هم باز این دلیل اثبات نمیکنه لزوم عاده حیثیت او را. خب امر ثانی که در این مسئله مطرح اینه که آیا سوء ظن منم کبائر ام لا، گفتیم ثمرش هم یکی تو بحث عدالت رو بعضی موانی ظاهر میشه، یکی هم تو بحث حدوده که اگر کسی اصحاب الکبائر روایت داره که یقتل فی الثالثه، دو بار اگر تعذیر شدن حد مسلمه، در تعذیرم گفتن هم شیخ اعظم گفته هم مرحوم آقای خویی داره، دیگران گفتن که اذا قیمت علیهم الحد، عرض کنم که مخصوص از این حد گفتن هم از تعذیر رو هم شامل میشه. خب حالا یک کسی اظهار سوء ظن کرد، کار حرامی کرد، حاکم گرفت تعذیرش کرد، دفعه دومم این کار کرد، حاضر حاکم تعذیرش کرد، دفعه سوم طبق این روایت اگر کبیره باشه یقتل، حاکم میتونه دستور قتلش رو صادر بکنه. ببینم ثمره مهم میذاریم بس آیا منال کبائر ام لا. خب سوء ظن بالله در جایی که به یأس من رحمت الله باشه، اینو گفتیم منال کبائر بلا اشکال، روایاتی بر این مسئله داریم و اینش جای بحث و شبهه‌ای درش نیست. و همچنین اگر منافی با ایمان به الله و تصدیق به نبی باشه، یه شخصی میاد یه حرفایی میزنه که اصلا تشکیک معلومه که این خدا رو قبول نداره، و یا مثلا ما جاء فی القرآن که مسلم است که خدا تو قرآن، اهل قرآن، خودش تلاوت قرآن میکنه، میدونه خدا تو قرآن گفته ان الله قال قدیر علیم حکیم و همه اینا رو، اما یه حرفایی میزنه که حکمت خدا رو قبول نمیکنه، زیر سوال میبره علم خدا رو، قدرت خدا، به طوری که این برمیگرده به انکار قرآن، به انکار نبی اکرم. خب اینم مسلما این اگر به انکار خدا یا تشکیک در خدا یا به انکار نبی و یا تشکیک در نبوت نبی هم برگرده، اینم از باب اینکه مصداق کفره بلا اشکال از کبائره. این دوتا رو بحثی نداریم. اما در غیر اینها سوء ظن بالله گفتیم اصلا دلیل نداریم بر حرمتش، و به فرضم اگر دلیلی بر حرمتش داشته باشیم، دلیلی بر کبیره بودنش ما نداریم. این نسبت به حرمت سوء ظن بالله. اما سوء ظن بالناس، این رو هم عرض کنم که ما باز دلیلی برای اینکه از کبیره باشه، کبیره باشه، من الکبائر باشه نداریم. بله، بعضی روایات داشت که ان الذن اکذب الکذب، بدترین دروغ زنه، که گفتیم این ازش استفاده می شود حرمت سوء زن، بلکه مقتضای این که اینو اکذب افراد کذب دانسته اینه که اینم از کبائر هم هست، چون کذب گفتیم روایت معتبر داریم که من از کبائره، اینم که اکذب افراده یعنی اشد افراد کذبه اینم میشه از کبائره. ولیکن این روایت اولا سندن مخدوش بود، ضعیف بود، و ثانیاً اخص از مدعا میشه، چون این گفتیم ناظر به هر سوء ظن نیست، مناسبت با اینکه اینو مصداق کذب شمردتش اینه که گفتیم یک چیزی که انسان شک دارد که در دیگران هست یا نه، صرفاً به صرف احتمال، به صرف ظن به او بخواد نسبت جزمی بده، یه فلانی شرب خم میکنه، میدونی دیدی؟ میگه نه من احتمال میدم، مشکوک میزنه این. خب این میشه اکذب الکذب، این مناسبت داره این انسان کذب حسابش بکنه. تو روایت هم داشت کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اما یه کسی صرفا ابراز میکنه، میگه من گمانم اینه، من احتمال میدم فلانی سوزه، نسبتی نمیده، این تناسبی نداره با کذب، بگیم مثل ابرز مصادیق کذبه. لذا این روایت اطلاقش نسبت به اون جایی که انسان ظن خودش را ابراز میکند بدون اینکه نسبت جزمی بده اشکال داره، اگرم فرضاً سندنش تمام بود اخص از مدعا میشد، بعضی از اقسام سوء ظن را اثبات میکرد کبیره. و اما روایتی که وارد شده بود که مؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه هست، و بعد در ذیل این در توضیحش فرموده بود که خداوند از کعبه یه چیز حرام کرده، از مؤمن سه تا چیز حرام کرده، از جمله از چیزایی که در مورد مؤمن گفته حرام کرده اینه که انسان سوء ظن به او داشته باشه. خب این روایت ممکنه کسی ازش استفاده بکنه که این که فرموده اعظم و حرمت هم من کعبه هست، دلالت میکنه که اگر کسی حرمت مؤمن را حد کرد به این که سوء ظن نسبت به او بود که توی روایت گفته شاره حرام کرده، این از کبیره است، چون حد که کعبه مسلمن از کبائره، اون اهانت به دینه، حد که دین کبیره است. خب اینم دیگه وقتی اعظم از او شد، مؤمن از کعبه اعظم و حرمتن شد، پس انسان سوء ظن مؤمنم داشته باید کبائره، این ممکنه همچه تصوری بشه. حالا که خب این روایت هم دو تا اشکال بازه شده. اشکال اول ده که سندن این روایت ضعیفه، ما قبلا به این روایات استناد کردیم، از باب استفاده بود، نه اینکه تک تک اینا معتبر باشه. و ثانیاً به فرضم حالا سندش درست باشه، اینی که در روایت گفته اعظم و حرمتن از خود وجه اعظمیت را در روایت گفته خدا از در کعبه یه جهت رو حرام کرده، که مثلا کسی اهانت صرفاً بکنه، در مؤمن هم دمش رو، هم مالش رو، هم ارزش را شاره حرام کرده که انسان سوء ظن بهش داشته باشه. این جهت اعظمیت همونیست که تو روایت ذکر شده، نه اینکه هر کدوم از این جهات تصرف در مالش یا مثلا سوء ظن به او خودش بی نفسی اقبح باشد از حد که کعبه. این از روایت استفاده نمیشه، عظمیتش به اعتبار اینه که او یه جهته، این سه جهته، اما هر کدوم از این جهات عقبه از اونن این دیگه استفاده نمیشه، شاید به اعتبار اینکه این چون سه تاست اون یکیه شده اعظم، ولی تک تک اینا رو حساب بکنیم در قب یه عقبه از اون نباشه، چنانچه ارتکاز هم همینه. حالا یک کسی رفته مثلا نعوذ بالله برداره یه دمپایی پرت کنه بزنه به کعبه، یا مثلا فرض کنید که قازورات و اینا رو پرت کنه طرف کعبه، خب یک پیش متشرعه خیلی عقبهه تا اینکه یک کسی یه سوء ظنش رو صرفا نسبت به این مؤمن ابراز بکنه. این ارتکاز روایت اینجوریه، ارتکاز متشرعه. این روایت هم دلیل نمیشود، ازش استفاده نمیشود که قبح سوء ظن به مؤمن اشد است از قبح حدی کعبه. این اعظمیت نکتهش از این باب باشه. نظیر اونی که تو روایات بود که گفت الغیبت و اشد دومن از زنا، اشدیت شد بیان کرده خود روایت. این اشده نه این اقبه از زنا، زنا مسلمن اقبه از غیبته. این معنای اشدیتش اینه که خود روایت فرموده اگر کسی زنا کرد بینی و بین الله توبه کرد خدا میبخشدش و حق الناس دیگه نیست، اما در غیبت اگر توبه کنه تا استحلال نکنه خدا نمیبخشدش. نکته اشدیت اینه. اینجا نقطه اعظمیت اینه که در روایت ذکر شده، نه اینکه این قبحش نسبت او بیشتر باشه. لذا از این روایت هم استفاده نمیشه که سوء ظن مؤمن جزء کبائره. این هم نسبت به این جهت. دلیل دیگری هم ما نداریم برای اینکه این از کبائر به حساب بیاد. عرض کنم که امر آخری که در این بحث هست اینه که توبه از سوء ظن، حالا کسی یه مدتی تو عمرش سوء ظن به مردم داشته و ابراز کرده این سوء ظنشو، حالا آدم حسابی شده میخواد توبه بکنه، آیا لازم است بره این افرادی که سوء ظن به اونها رو ابراز کرده یکی یکی پیداشون کنه، ازشون استحلال بکنه، حلالیت بکنه، یا بینی و بین الله توبه بکنه کافیه؟ مقتضای اون قاعده‌ای که ما قبلا تو بحث غیبت تأسیس کردیم و یعنی دیگران گفتن ما قبول کردیم اینه که مقتضای قاعده اولی در این موارد اینه که باید احتیاط کرد. اینجا جای تمسک به براءت نیست، چون این استرضاء افراد و استحلال از افراد وجوب شرعی که نداره، که یکی از تکالیف شرعی ما باشه بگیم اونو رازش بکنیم. این در حقیقت لزوم عقلی پیدا میکنه، یعنی انسان بخواهد از اون عقابی که قطعا گردنشو گرفته مستحق شده به خاطر اون به اصطلاح کار حرامی که کرده، عقاب قطعا مستحق شده، اون عقابی که مستحق شده قطعا بخواهد تخلص از اون پیدا بکند، لازم است که انسان توبه بکنه تا خداوند متعال عفوش بکنه. وقتی عفوش کرد اون عقاب محتمل دفع میشه. برای اینکه احراز بکنیم که خداوند ما رو عفومون کرده، آنچه که احتمال میدیم دخیل باشد در این عفو الهی باید ما رو تحصیل بکنیم تا یقین پیدا بکنیم. مسئل غرض هم نمیشه اینجا شک در دفع عقاب محتمل، یعنی عقابی که مستحق شده حتما. اینجوری توبه مکفره، یعنی جلوی عقاب میخواد بگیره، باید یه کاری بکنیم به نحوی توبه کنیم که یقین پیدا کنیم دیگه خدا ما رو عقابم نمی کنه. چه کار بکنیم؟ راهش اینه که هر آن چه احتمال میدی دخیل باشه در این جهت برای انجام بدی. یکیش هم اینه که بری طرف رو راضی کنی، چون احتمال مگه راضیش نکنیم خدا بازم ما رو عقاب کنه، بلکه شب تا صبح استغفار بکنی. عقل میگه لازمه. محصل غرض مربوط به مطلوب اشاره، طلب مولا. اینجا مطلوب مولا رو ما مخالفت کردیم، شاره گفته بود سوء ظن نکن، ما قطعا توبه که مطلوب شرعی نیست که، لزوم عقلی داره توبه. نه وجوب شرعی نداره توبه. یعنی اگه کسی گناه کرد بعد توبه نکرد خدا دو تا عقابش میکنه، یکی که وقت دوباره توبه هم که وجوبش فوریه، پس یکی یه گناه بکنه تا آخر عمرش همجور خدا داره براش عقاب میکنه. احتمال این حرف
گفته توبه کن تا ببخشه.
معلومه که توبه شک دارم. شک داری؟ براحت چی جاری میکنی؟ براحت مال تکلیفه.
شما
بابا میگم اکثر یه چیز به گوشتون خورده، اون مال تکلیفه. یعنی من نمیدونم امر به عقل خورده به اکثر خورده، امر شارع مشکوک که براحت جاری میکنی. من در تکلیف که اینجا شک ندارم، که تکلیف شارع رو قطعا من نسیان کردم، میخوام از این عقوبت اسیانی که قطعا انجام دادم تخلص پیدا کنم. براعت چی جاری کنم من اینجا؟
توبه کنه ارشاد به حکم العقل، عقل انسان بعد از اینکه توبه رو شعار مکفر از سیئات قرار داده میگه برو بعد وقت توبه کن بلکه خداوند ببخشه، رو دست و پا مولا بیفت تا این مولا چوبت نزنه. این حکم العقله، میده وجوب شرعی که نداره که این توبه. اگر وجوب شرعی داشت درسته این حرف، ما نمیدونیم شارع تکلیف جدیدی کرده، نمیدونیم تکلیفش مشروط به اینه که استحلال هم بکنیم یا نه برائت جاری میکنیم. وجوب شرعی نداره که این توبه کنیم. مشکل اینه که استحقاق و عقوبت برای ما ثابت شده، ما میخوام یه کاری بکنیم این احتمال و عقوبت رو صفرش کنیم، تا استحلال نکنیم صفر نمیشه. لذا هر چی را شک کردیم باید انجام بدیم در این که در توبه معتبره، الا یه جای دلیل داشته باشیم. در بعضی موارد گفتیم بابا در مسائل مورد ابتلا که خیلی مورد ابتلا هستش، این اگر چنانچه این لازم بود در توبه، یعنی در توبه استحلال لازم بود، این مناسب بود که شعار تنبیه بده. چنانچه در غیبت روایت داریم که رسیده که اشد من الزنا بعد از هم لا یغفر حتی اینکه یستحل به حکمش هست. اینم اگر چنانچه این بود مناسب بود که شعار تنبیه بده. اگر یه امر مورد ابتلایی باشه، مثل دروغ، گفتیم دروغ یه که صبح تا شب مردم میده دروغ دارن میده، کم که نیست. اگه در دروغ لازم بود که آدم وقتی به یکی دروغ گفت بعد بره وقتی توبه میکنه حلالیت به طلب از اون کسی دروغ بهش گفته، یه جای صداش در میامد، یه روایتی میرسید در این باب، یه فقیهی میگفت فتوا میداد که اقلا میگفتیم یه ارتکازی بوده به فقها رسیده به ما نرسیده، آگه نه احدی از فقها هم چیزی گفته نه هیچ تویش روایتی بارش، با اینکه روایات کس خیلی زیاد بود هیچ کدوم متعرض این مسئله نشده. از این جهت فقیه اطمینان و قد براش پیدا میشه که نه همه که توبه بکنه فی ما بینی و بین الله کافیه. کجا؟ آخه حکم العقل این چون چیزیه که مردم چرا در مورد زنا اکتفا نکرد؟ یه نکته ایست که مردم گاهی غفلت ازش میکنن، توجه بهش ندارن مطلب، چون این طوریه لذا آمده شعار تنبه داره. نه اتفاقا سوال نیست، از غیبت ها اشد من از زنا روایتی دید سوال نبوده و همینجور حضرت فرمانده. خب به عقل میگم این یه چیزی نیست که اینطور نیست که این نکته نیست که مردم غالب مردم ازش غافلن از این مسئله که اگر ما به نسبت به یکی سوء ظن پیدا کردیم یا دروغ گفتیم باید بریم بعد رضایتش رو جلب کنیم. شما اگر یک کسی دروغگو بود بهش گفتید آقا برو توبه کن از این به بعد خدا میبخشه، به ذهنش میرسه که باید به اونها که رفته دروغ گفته بری یک ککی بگیره رضایتش جلب کنه؟ نه بابا، همون متشرعه، اونا هم که آدم اول دروغگو بوده حالا واقعا آدم خوبی شده توبه کرده، هم چیز به ذهنش نمیرسه باید اونها رو یک ککی بره استحلال بکنه، چون قوان افراد ازش غافلن. خداوند متعال حکیمه، این مردم بدنگانش مهمست مستحق عقوبت شدن، راه تخلصش هم اینه. اگه این لازم بود برای تخلصش باید خدا تنبه می‌داشته. بابا متشرع، من نمیگم معصوم نبیه، همین هایی که متدینن توبه کردن، یه زمان اهل مثلا دروغ بوده حالا توبه کرده، این به ذهنش کی میرسه که بری یک ککینا که بهشون دروغ گفته استحلال ازشون بکنه؟ شما بالاخره باید یکی تنبیه بده دیگه، شاره در اون زمان تنبیه میداد باید شاره میداد دیگه، شاره که نمیشه اکتفا نکرده به اینکه محمد مسلم بره بگه که خود اگر امام لازم بود خود امام صادق این کارو میکرد، تنبیه میداد، خود پیغمبر این کارو میکرد، 250 سال ائمه با مردم زندگی کردن یک کلمه در این باره نگفتن. این ازش فهمیده میشه که این معتبر نیست در دروغ. اگر باز عرض کردم یه ارتکازی هم یه چارت فقیه هم فتوا دادن میگفتیم لعل شاره یه جایی گفته یه ارتکازی شکل گرفته به ما نرسیده به فقها رسیده ولی هیچ فقیهی هم نگفته، این برای انسان اطمینان قطع پیدا میشه. نظیر این بیان اگه کسی در سوء ظنم پذیرفت، او در سوء ظنم، ما چندین روایت 9 تا روایت ما در مورد مذمت سوء ظن داشتیم، یکی از این روایات اشاره نکرده که خب آقا اگر سوء ظن خیلی بده، اگه سوء ظن پیدا کردید تا طرف رو راضی نکنی خدا حلالت نمیکنه. یه جایی تو روایات توبه به این مسئله تذکر ندادن، هیچ فقیهی مسئله رو بیان نکرده. خب بانکه امر مبتلا به هم هست، اگر برای فقیه از همین بیانی که عرض کردم قطع و اطمینان پیدا شد یا برای عامی فبه ها، که خب دیگه خاطر جمعه که همین که استغفار بکنه ندامت و عزم برش پیدا بشه کافیه، و الا باید بره رضایت اینایی که سوء ظنشون پیدا کرده رو تحصیل بکنه، باید عقلی، و الا کماکان احتمال عقاب هست. اگه فردا رفت اونور یقش رو گرفتن گفتن آقا چرا راضی نکردی استحلال نکردی، حرفی نداره در مقابلش بزنی. استاد
شاید علت اینکه سوء ظن بیان نشده خیلی وقت سوء ظن توی مجموعه غیبت مطرح میشه، نه سوزن هر شد بخواه
شده اظهار سوزن دیگه، اظهارم که بکنه غیبت نیست. اگر بگه من از اون نوع که غیبت نیست، اگرم نسبت بده گفتی مردد از بین الغیبت و تهمه، مثل جزمی نسبت بده. اونجا که جزمی نسبت بده چرا میشه گفت استحلال لازمه؟ چون از باب اینکه یا غیبت یا تهمه، و در غیبت تهمه استحلال اون از باب اینکه اونو تحت عنوان دیگه. اما خودش فی نفس سوزن میگه از اون نو احتملو، این صرف این که مثلا غیبت نیست.
اگر که حالا ما بیایم اینا مطرح کنیم، الان مبتلا بهه دیگه مثال بزنم، مثلا توی خبر گذاری ها یا توی خبرها میاد تیتر بزرگ میزنه مثلا
نه نسبت میده چه شد که خبر این نمیشه ماجرای، اگر منظورش یعنی ماجرا، یعنی یه جوری بیان بکنه یعنی ماجرا حتما واقع شده، این میشه بهتان، یا میشه بهتان یا میشه غیبت، این درست استحلال میخواد. اما اگه گفت نه مثلا مرگ مشکوک فلانی عنوان زد، ولی بعد میگه معلوم نیست که این کشته شده شوهرش کشته استش یا یکی دیگه کشته استش مثلا، این میشه اظهار سوء ظن، این تحت عنوان غیبت تهمت نمیره. این عرض کردم دلیل نداریم برای استحلالش، اما قاعده اولی اقتضا میکنه استحلال الا اون که فقیه براش قطع و یقین پیدا بشه. این نصوص قرآنی هم از کلم ارشاده به حکم العقل، اولا نصوص دو جوره، بعضی هاش گفته اخبار میده از عفو الهی که اگر مردم اونی که من یه عمل سوء ان، اونایی که سوء انجام میدن و بعد توبه میکنن خداوند گناهش رو میبخشه، اینا که امر نیست که توشت، این اخبار درست. اون روایاتی هم که گفته توبو بعد از اینکه شد توبه مکفر، مکفر شد دیگه، خود خدا فرموده یکفر عنهم سیئاتهم، و عقلم میگه شما باید دفع ضرر محتمل از خود دفع بکنید، وقتی اینطوری شد میگیم این روایات توبه هم که میگه اشاره شاد به حکم العقله، نه اینکه اینجا یک ملاک لزومی شاره داشته باشه در خود توبه یک مصلحتی باشد که اونو شاره مثل مصلحت صلات لازم دونسته. نه، اگرم توبه انسان میخواد بکنه صرفا برای اینه که اون گناه قبلیش پاک بشه، گناه این رجوع میکنه به اون طاعت قبلیش، برای اینکه اون طاعت قبلی دوباره زنده بشه احیا بشه، نه اینکه خودش فی نفس مصلحت داشته باشه. این حالا بحث توبه رو مطرح میکنه دیگه، انشاءالله یه بحثی تحت عنوان توبه مطرح خواهیم کرد که آیا توبه اصلا لزوم شرعی داره، و دیگه بعدم بحث خواهیم کرد. حالا اجمال مطلب هم خب چی میفرمایید؟ لی من یشا گفتیم ما چه هم میدینیم اینم یه وقت من یشا نبود امید روزنه، امید خدا باز کردی، اونم تازه بدون توبه از ظاهرم
اومد.
نه
هر
شیعه که تو کنه خدا رحمت می‌بخشه. اتفاقا همون قرینه است، لا یغفر عن یشتک به و یغفر ما دون ذلک، اون ناظر به هم بدون توبته، ولی با توبه که شرک هم می‌بخشه.
بدون توبه یعنی
بله، اون رو میگم اون آیه ناظر به بدون توبه است. خب اون لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چرا اون رو نمی‌فرمایید که یغفر الذنوب جمیعا؟ خدا اونجا وعده داده، اما خب اینم که وعده داده یه نه نه بدون توبه که کسی بدون توبه نمیشه که. خب عرض کنم که باب بحث بعدی که داریم انشاءالله شروع کنم عنوانش رو تا بحث فردای ادامه بین هفته آینده باب الحسده. یکی از بحث هایی که واقعا در کتاب های فقهی من جاشو خالی میبینم، البته بعضی از فقها بحث کردن اجمالا راجبش، اما خب بازم به نظر میرسه اون بحث مصطفایی که لازم باشه هم خیلی کمه و هم بلکه بگیم نیست، یعنی اونا هم که بحث کردن باز بحث خیلی مصطفایی درباره حسد کامل بحث نشده. البته مرحوم سید مجاهد در مناهل نسبتاً بحث خوبی رو مطرح کرده، یعنی چند صفحه بحثی جامعی رو مطرح کرده، اما و مرحوم شهید ثانی هم در کتاب رسائل قدیمه اگر ملاحظه بفرمایید یه بابی تحت عنوان حسد بحث کرده، یه مقداری راجع به بحث حسد. فقها هم کم و بیش متعرض شدن، اما خیلی هم یه اشاره کردن به این که حسد از محرمات و ادعای اجماع و اینا برش شده و رد شدن، معنا کردن خود حسد و ادعای اجماع هم کردن، اما دیگه خیلی وارد بحث‌های تفصیلی و جزئی نشدن. به هر صورت این جاش خالیه، باید بحث بشه، هم مفهومش تبیین بشه، هم فرق بین حسد و قبطه روشن بشه، هم این که حکمش چیه شرعاً. بعد اگر گفتیم حسد حرامه که ظاهراً همینجوری اشکالی هم در اصل حرمتش نیست، آیا این حکم مربوط می شود به یه امر قلبی نفسانی، یعنی صرف وجود حسد در نفس انسان حرامه که بعضی فقها هم حتی فتوا دادن به این مطلب، یا اینکه اونی که حرام است ابراز حسد است، یا اینکه شارع مقدس حسد رو حرام کرده است اما تا مادامی که ابراز نشه عفو کرده، که اینم یه محتملی است در مسئله. اینا رو باید بررسی بکنیم. و همچنین این که آیا مطلقا حسد حرام است نسبت به هر کسی، ولو طرف مخالفه، ولو طرف کافره، ولو سبیه، ولو مجنونه، اینا حسد به نحو مطلق شارع حرام کرده، یا حسد مختص مؤمنین، حسد بر مؤمن حرامه؟ اینا باید بحث بکنیم. آیا از کبائره، آیا از کبائر نیست، توبش چجوری میشه؟ اینا جهاتی است که در بحث حسد انشاءالله باید که راجع به اون بحث بکنیم. در رسائل قدیمه تو کتاب رسائل شبل هست، رسائل دو تا تب داره، تب جدید تب قدیم. تو تب جدید نیامده، این بخش نرسیدن مثل که تایپ کنن چطور کنن نرسیدن، اما تو تب قدیمش هست این قسمت. خب راجع به مفهوم حسد هم باید در چند جهت بحث بکنیم که مفهوم حسد چیه. قبل از این که جا مفهوم حسد رو عرض کنم که بحث بکنیم، یک عباراتی ما از اهل لغت آوردیم، این عبارات اول میخونیم، یه مقدار با تعاریفی که در کلمات اهل لغت آمده اجمالا آشنا بشیم، بعد وارد جهات بحث میشیم. در صحاح اینجور گفته: الحسد ان تتمنى زوال نعمت محمود الیک. حسد این است که آرزو کنی که اون نعمت محسود زائل بشود الیک. زال الیک یعنی از اون نعمت از اونجا برداشته بشه بیاد پیش تو. این فرموده، یعنی من میخوام اون نعمتی که او داره او نداشته باشه بیاد من داشته باشم، این میشه حسد. در فروغ لغای عسکری هم اینجوری آمده: ان الغبطه هو ان تتمنى ان يكون مثل حال المغبوط لك من غير ان تريد زوالها ان. غبطه اینه که میخوای همونی که او داره تو هم داشته باشی بدون اینکه بخوای از او زائل بشه. میگه خدا استعداد خوب بده، خدایا استعداد او که هست بیشترم بشه، باشه من کاری ندارم، یه همچین استعدادی به منم بده، یه همچین مثلا اخلاق خوبی به منم بده، یه همچین مال خوبی، همچین زن خوبی به منم بده. اونا که مثل آقا عرض کنم ماشین لباسشویی میخوام. خب عرض کنم برای چی فرمودید؟ حالا میرسیم، حالا اجمالا میرسیم بحث باشیم، اجمالا بحث بکنیم، عبارات رو میخوام بخونم. همین فقط جاها خودتون سوال براتون بشه، همین خودش خوبه، جاهای ابهامش اشکالش معلوم میشه. خب این قبطه است. ول حسد انت تمنا انتکون حالهو لک، حال او برای تو باشه، دونهو برای او نباشه. فلهازا ذم الحسد ولم یذم القبط، قبط مذمت نشده، مدح شده، اما حسد مذمت شده. در مفردات هم داره الحسد تمن و زوال نعمه من مستحق لها، یک کسی که مستحقه اونو شما ازش میخوای که نعمت از او زائل بشه، که ظاهر عبارت اینه که مستحق نیست، یه نعمتی داره شما میخوای نعمتش بره، این حسادت نیست. و رب ما کان مع ذلک سعی فی ازالتها، میگه حسد خود اون تمنیه، آرزو میکنه، گاهی تلاش هم میکنه، یعنی اقدام هم میکنه که یه جوری که مثلا اون نعمت رو از دست او از بین مالش هم میره، مثلا ماشینش میره خط خطی میکنه، یا یعنی نمیدونم یه آتش میزنه، یه کاری میکنه، اینم هست. اما این کار رو هم نکنه، صرف اون تمنی خودش میشه چی؟ میشه حسد. تا به عبارت المحکم ابن سیده رسیدیم، انشاءالله تفسیرش هفته آینده. و صلی الله و علی محمد. ای خدا شد خب این فلاشت من آوردم، اگر تو فقا بخوام
جایی سورانی با تأخیر می‌ترسید.